وعده داده بودیم که اقوال عامه رو هم در مسئله عرض شود کفاعت خدمتتون عرض بکنیم. مفصل بود خیلی، من تلخیص کردم، حالا خلاصش هم یه مقداری باز زیاده، اما حالا اینا رو ببینیم و تو ذهنمون باشه بد نیست. ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنی اینطور گفته: قال والکفء ضد دین والمنصب، یعنی بالمنصب الحسب و هو النسب. پس ببینید در نزد عامه حسب و نسب در کفاعت مدخلیت دارد. اون روایت هایی که ما دیدیم که مثلا عبدالملک نامه نوشت به امام سجاد که چرا چنین کاریو کردی، این در فقه اینها عرض شود که زمینه داشته. و اختلفت الروایت عن احمد فی شروط الکفاعه، احمد این احمد حنبل، فانه هما شرطان الدین والمنصب لا غیر، و انه انها خمسه هاذانه والحریه والصناعه والیسار. حریت و صناعت رو هم توش دخیل کردن. و قال مالک الکفاعت فی الدین لا غیر. مالک فقط گفته نه، همین که دین داشته باشه کافیست، بقیهش درست نیست. قال ابن عبدالبر هذا جمله مذهب مالک و اصحابه، همه مالکی ها همینو میگن. و ان الشافعی که قول مالک، و قول آخر انها الخمسه التي ذكرناها و السلامه من العیوب الاربعه فتكون سته. در یه قول دیگه که مال شافعی است 6 تا شرط داره کفاعت. و كذلك قول ابي حنيفه و الثوري و الحسن ابن هي الا في الصنعه و السلامه من العیوب الاربعه. و اختلفت الروایه عن احمد فروی عنه ان غیر قریش من العرب لا یکافئها. احمد حنبل گفته عرب غیر قریشی با زن قرشیه نمیتونه ازدواج کنه، و غیر بنی هاشم لا یکافئهم، غیر سید با سید با سیده نمیتونه ازدواج کنه. و هذا قول بعض اصحاب الشافعی. و قال ابو حنیفه لا تکافئ العجم العربه ولا العرب قریشن و قریش کلهم اکفاء. این اکفاء نیست، اکفاء، اکفاء جمع کفیفه، کفیف یعنی نابینا، اکفاء جمع کفه. ابو حنیفه این حرف ازش معروفه که به عجم عرب نمیتونه زن بده، با اینکه حالا خودش عجمیه، ابو حنیفه ایرانیه، اما گفته که عجم از عرب نمیتونه زن بگیره، عربم از قریش نمیتونه بگیره، یعنی عرب غیر قریشی. اما قریش همشون کفند، یعنی دیگه در قریش بنی هاشم و غیر بنی هاشم نداریم. فاما الصناعه ففیها روایتان ایضا، احداهما انها شرط فمن کان من اهل الصنایع الدنیئه فلیس بکفء لبنات ذوی المروءات او اصحاب الصنایع الجلیله لان ذلك نقص في عرف الناس فاشبه نقص النسب. یه دلیلی توی بحث یسار ما گفتیم، گفتیم اینا استحسانات عامه است، یادتونه که میگفتن کسی که یسار نداره نقص به حساب میاد و مردم خلاصه بهش با چشم حقارت نگاه میکنن. ببینید چیزش اینجاست، مصدرش اینجاست، لأن ذلك نقص فی عرف الناس فأشبه. این حالا در بحث صناعت گفته، اما اصل استدلال رو دارم میگم، این نحوه از استدلال کردن مربوط این مال استحساناتیه که عامه انجام میده. و روی ان ذالک لیس بنقص و یروا نحو ذالک عن ابی حنیفه لان ذالک لیس بنقص فی الدین و هو لازم فاشبه الضعف والمرض. قال بعضهم الا انما التقوى هي العز والكرم و حبك للدنيا هو الذل والسقم و ليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى و ان حاك او حجم. حاك یعنی بافندگی بکنه، حجم هم که همون حجامت. من اسلم او اتق من العبید فهو کف لمن له ابوان فی الاسلام والحریه. و قال ابو حنیفه لیس بکف و لیس بصحیح. فاما ولد الزنا فیحتمل ان لا یکون کف لذات نسب، فان احمد ذکر له انه ینکه و ینکه الی فکأنه لم یجب و ذالک لأن المرأة تعیر بهی هی و اولیاؤها و یتعدا ذالک الى ولدها یا ولدها. و اما کونه لیس بکفء لعربیت فلا اشکال فیه لأنه ادنا حالا من المولا و الموالی بعضهم لبعض اکفا و کذالک العجم. و اما زید و اسامه فقد استدل به نکاه ما عربیتین. این استدلالشون جالبه. زید و اسامه اینا میگن خب پیغمبر از عرب برای اینا زن گرفته. فقد استدل به نکاه ما عربیتین الا ان فقد الکفاء لا یبطل النکاح و اعتذر احمد ان تزویجه ما به انهما عربیان فانهما من كلب انما ترى عليهما رق فعلى هذا يكون هذا حكم كل عربي الاصل. حالا خیلی خوب، شما زید و اسامه رو سلمان رو چوری درست میکنی، بلال رو چوری درست میکنی، صهیب رو چجوری درست، اونا که دیگه عربی اصل نبودن که. والکفاعت معتبره فی الرجل دون المرأة فإن النبی صلی الله علیه و آله لا مکافئه له و قد تزوج من احیاء العرب و تزوج صفیه بنت حیی و تسرى بالإماء و لأن الولد یشرف بشرف ابی لا بأمه فلم یعتبر ذلک فی الام. پدر است که این شروطو باید داشته باشه، عربی باشد و اونم چی باشد و چی باشد و چی باشد. در جان مادر میگه اینا شرط نیست. یالا من فقط گفتم که این تو ذهنتون باشه، این مطالب در نزد عامه به چه نحویست، خیلی به دردی نمیخوره که بخوایم بهش بیشتر از این بپردازیم. اما مسئله بعدی در خصوص وجوب اجابت خاطب است. اگر کسی آمد خواستگاری کرد، برخی گفتند که واجب است قبول کردن بر ولی. محقق می فرماید ولو خطب المؤمن القادر علی النفقه وجب اجابته و ان کان اخفض نسبا ولو امتنع الولی کان آسیا. اگر کسی آمد به خواستگاری که دو تا شرط درش هست، یک مؤمن است، دو قادر است بر نفقه، واجب است که آدم پاسخ مثبت بهش بده، حتی اگر نسبش پایین‌تر و پستر باشه. و اگر ولی امتناع بکند عاصی است. در کلام محقق لزوم اجابت رو بر دو امر منوط کرده ایشون، یک ایمان، دو تمکن از نفقه. اما برخی به ایشون اشکال گرفتن، گفتند که شروطی که وجود دارد برای اینکه اجابت بر ولی واجب بشه منحصر به این دوتا نیست، شهید ثانی در مسالک می‌فرماید انما تجب الاجابه مع عدم قصد العدول الى الاعلا مع وجوده بالفعل او القوه. میگه ممکنه که یک کس دیگری، دو نفر اومدن خواستگاری کردن، یکی شرایطش بهتر از دومیه، نمیتونیم بگی که به دومی واجب است اجابت کنیم. میگه من میخوام اولی اجابت کنم، دومی نمیخوام اجابت کنم. حالا ممکنم از هنوز نیامده، اما بالقوه امکان این که چنین کسی بیاد با شرایط بهتر هست. و انما یکون آسیان مع الامتناع اذا لم یکن هناک طالب آخر مکافئ و ان کان ادون من و الا جاز العدول الی و کان وجوب الاجابه تخییریا فلا یکون الولی آسیان بذالک. اگه خواستگار متعدده، کی گفته که واجب است؟ حتما اولین نفری که اومد در زد آدم بگه بله. خواستگارهای متعددی است، ممکنه نفر دوم بخواد بگه، نفر سوم بخواد بگه. مرحوم کاشف اللسام هم اینطور میگه ولو خطب المؤمن القادر على النفقه الى الولی وجبت اجابته ان لم يكن فاسقا. پس یه قید دیگر هم داره، اونم این که فاسق نباشد. اومدیم مثلا طرف قمار مؤمن، چون وقتی میگن مؤمن عام است، مؤمن به عنوان قید چیز دارن میگن، یعنی شیعه باشد. حالا ممکنه شیعه باشد فاسق باشه، قمارباز باشه، شرابخور باشه، هزار تا کار، نماز نمیخونه، به اینا هم آدم واجب دختر بده. ولم یعلم فیه شیء من المسلطات علی الفسخ، از عیوبی که سبب فسخ بشود در او وجود نداشته باشه. حالا اومد مثلا انن داره، همه هم میدونن که این انن داره. ولم تعبل مولا علیها، شرط سوم، مولا علی هم بپسند اونو. به اجبار که نمیشه، مولا علیها یعنی دختره، به دختره بگی بر تو واجب است اگه خواستگار اومد شوهر کنی بری. اما اون چیزی که به عنوان دلیل برای این حکم بیان شده این چند تا روایت. اولی سیع علی ابن مهزیار قال کتب علی ابن اسباط الى ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر یعنی امام جواد علیه السلام، فی امر بناته و انه لا یجد احدا مثله. به حضرت نامه نوشت گفت آقا من یک کسی که مثل خودم باشه پیدا نمی کنم. نه مثل حضرت که اصلا معنی نداره که بگم من یکی دنبال میکنم مثل شما باشه، یعنی مثل خودم، همشأن خودم، در رتبه خودم. فکتب الیه ابو جعفر علیه السلام فهمت ما ذکرت من امر بناتک و انک لا تجد احدا مثلک فلا تنظر فی ذلك رحمك الله، منتظر نباش. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من ترضون خلقه يا خلقه ودينه فزوجوه. اگه کسی خواستگاری کرد که از راضی بودید از خلق او و از دین او بهش دختر بدید. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. بعدی سیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام فی التزویج فعطانی کتابه بخطه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این ابی جعفر هم باز امام جواد علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كبير. بعدی معتبره حسین ابن بشار واسطی قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام اسأله عن النکاح، اینم باز امام
جواد علیه السلام.
فكتب الی من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر.
این معلومه که سه روایت، یه روایت نمیتونه باشه، هر کدام میگن یک نفر نام، اولی مال علی ابن اسباط بود، دومی مال اون راوی همزانی بود، این مال واسطیه. سه نفر در سه موقعیت، هر سه هم مکاتبه است،
نامه نوشتن به حضرت و حضرت هم جواب واحد داده به هر سه نفر. بعدی خبر عیسی بن عبدالله عن ابی هن جدهی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوما و نحن عنده اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه قلت یا رسول الله و ان کان دنیا فی نسبه،
حتی اگر از حیث نسب پست باشد.
قال اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه انکم الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. البته تو این چهار روایت که دیدیم بحثی از تمکن خاطب از نفقه نبود. حضرت فرموده بود رضیتم دینه و امانته یا خلقه، تمکن از نفقه اینا نیست، تو این روایت ها نیست. محقق که این اومده اضافه کرده ظاهرم به واسطه اون چند تا خبریه که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که اگر مرد تمکن از نفقه نداشته باشد، عرض شود که زن حق داره مثلا تقاضای طلاق کنه. مضافم بر این که ایشون فقط گفت ایمان و تمکن از نفقه، ظاهرش این است که خلق یا خلق رو در این روایت های معنای دین گرفته، اونو از باب عطف به مرادف گرفته. من ترضون خلقه و دینه، یعنی خلق رو همون معنای دین گرفته، نه خلق نیست، همون خلق یا خلق، نه اون معنی نداره حضرت از حیث زیبایی بگه. خب پیغمبر اون تو روایت جویبر که دیدیم که امام باقر علیه السلام فرمود از زشترین افراد بود، پیغمبر اونو فرستاد به خونه اون بنده خدا، گفت به این دختر بدید. اجبار نکرد اما امر که کرد، بالاخره خواستگار، گفت برو از طرف من، تو رسول منی، برو بگو پیغمبر گفت من دختر بدید. بله حالا عرض میکنم، خلق دارای معانی متعددیه. در قاموس گفته والخلق به زم و به زمتین، خلق و خلق، السجیه و طبیعه و المروعه و دین. خلق معنای دین هم هست، اما به معنای عرض شود که سجایای اخلاقی هم هست. بنابراین ممکنه که مراد ازش در این روایت یا در این چند روایت این باشه که آدمی باشه که اخلاقش رو میپسندید. مثلا فرض کنید آدم مؤمنیه اما فوق‌العاده عصبی، دست بزن داره، انقدر تایم میگیره بر خانوادش که به سطوح میان. آدم بگه باشه همین که مؤمنه دیگه بر تو باشه، نه، خواهد بگه از لحاظ اخلاقی هم به نحوی است که اخلاقشو میپسندید. که اینم عرض شود که مطابقت هم داره با برخی روایتهایی که حالا در ادامه بعدن خواهیم خوند، که به نمیدونم شارب الخم دختر ندید، به تارک الصلاة دختر ندید و امثال اینها. اما بر اصل دلالت این اخبار
اشکال گرفته شده، اصل دلالتشون بر وجوب. گفتن آقا مرادتون از ولی کیه؟ زوجو خطاب به ولیست دیگه، دختر بدید تزویج کنید، این خطاب به ولیست. مراد از ولی اگر ولی صغیره است، دلیلی ما نداریم بر این که واجب است بر ولی صغیره که اگه کسی آمد به خواستگاری دختر صغیره او پاسخ مثبت بده. مثلا کسی دختر 2 ساله داره، 3 ساله داره، کسی اومد خواستگاری کرد، واجب است دختر 2 ساله و 3 ساله رو شوهر بده؟ ما همچین دلیلی نداریم. بله یک وقت مصلحت خارجیه اقتضا می کند، مثلا فرض کنید حفظ جان بچه به این است که این کار رو انجام بدید، اون یه بحث دیگه است. اما مجرد این که خواستگار اومده برای دختر صغیره، بر ولی او واجب باشد که این دختر رو شوهر بده، هم چیزی ما نداریم. فلذا علامه در تذکره فرموده یستحب للاب والجد ان لا یزوج الصغیرین حتی یبلغا. علامه عکس میگه، میفرماید مستحب این است که اصلا اینا رو شوهر، نه شوهر بده نه زن براشون بگیره، صغیر و صغیره رو نه شوهر بده نه زن بگیره. لان النکاح یلزمها حقوقا، یلزمهما باید باشه البته، ولی یکونا من اهل الاذن فیستأذنا او یلیا العقد بانفسهما عندنا. برای این که نکاح حقوقی بر عهده اینها میاره، سب بکنید بشن اهل اذن، یعنی کبیره بشن، اون وقت خودشون عقد بخوانند. ولأن قضاء الشهوه انما يتعلق بالزوجين فتنظرهما فيه لانفسهما اولى من غيرهما خصوصا في من يلزمهما عقده كالاب والجد للاب. نکاح یکی از چیزهایی که درش هست این است که این بالاخره این قضاء شهوت بکنه انسان باش، این هم یه امریه که هر کسی خودش بهتر میتونه بفهمه که به چه کسی رغبت داره، چه کسی رو دوست داره، چه کسی رو نداره. پس اولا این است که سب بکنی بزرگ بشه خودش بفهمه با چه کسی میخواد ازدواج کنه، با چه کسی نمیخواد، مخصوصا در مواردی که در خصوص اون اولیایی که عقدی که اونا میخونن دیگه لازم میشه، این دیگه حق فسخ هم نخواهد داشت. سابقا ما خوندیم بحثشو که پدر و جد پدری اگر عقدو انجام بدن دیگه بعد از اینکه بزرگ شد طرف دیگه حق فسخ هم نخواهد داشت. پس علامه اصلا قائل به این است که مستحب صغیر و صغیره رو انکاه نکنید، چه برسه به این که بگیم واجب است که اگر خواستگار اومد شوهرش بدید. اینو هیچ کس نگفته، اصلا ما نداریم اون چیز درفه. اگر مراد از این ولی در روایت ولی کبیره باشد، بر کبیره اصل نکاح هم واجب نیست. اصلا یه دختری میگه من اصلا نمیخوام شوهر کنم، نمیخوام ازدواج کنم، کسی نگفته واجب از شوهر کرده. چه برسه به این که بگیم اگه خواستگار اومد واجب از قبول کن. برای چه قبول کن؟ اول باید اینا اثبات بکنیم که بر دختر واجب است ازدواج کردن که کسی قائل به این نیست، نه بر مرد واجب است زن گرفتن نه بر زن واجب است شوهر کردن. اول این اثبات بشه بعد بگید الان خواستگار اومد واجب است خواستگار، خودش هم میگی آقا شوهر کردن بر او واجب نیست. لذا ابن ادریس اومده این اخبار رو توجیه کرده، میگه آقا اینا من اینجوری که شما فهمید ازش اینطور نیست. میفرماید رویه انه اذا خطب المؤمن الى غیره بنته و کان عنده یسار به قدر نفقتها و کان ممن یرضا افعاله و امانته و لا یکون مرتکبا لشیء یدخل بهی فی جمله الفساق و ان کان حقیرا فی نسبه قلیل المال فلم یزوجه ایاها کان عاصیا لله تعالی مخالفا لسنت نبیه صلی الله علیه و آله. و وجه الحدیث فی ذلک انه انما یکون عاصیا اذا رده ولم یزوجه لما هو علیه من الفقر والانف منه لذلک. انف یعنی تعصب، به معنای حمیت و غیرت هم هست، اما اینجا به معنای تعصب و غروره. میگه این که روایت اینو فرموده معنیش این است اگر به خاطر حمیت و تعصب رد بکنی و اعتقادهی ان ذالک لیس بکفء فی الشرع، این میگه جایز نیست. فاما ان رده ولم یزوجه لا لذلک بل امر آخر و غرض غیر ذلک من مصالح دنیا فلا حرج علیه ولا یکون عاصیا فهذا فقه الحدیث. میگه جهت رو باید ببینید در روایت از چه جهتی داره بیان میکنه. روایت در واقع در صدد فلزا از اون روایت آخری که نقل شده بود از امیرالمومنین علیه السلام، اون قشنگ قرینه میشه بر همین حرفی که ابن ادریس داره میگه. حضرت میگه من سوال کردم که حتی اگر از حیث نسب دنی باشد، پیغمبر باز فرمایش خودشو تکرار کرد، یعنی از این حیث مانع ایجاد نکنید، از جهت این که این حسب و نسبی ندارد، کفء من نیست، آدم پستیست، به درد نمیخوره، از این جهت ایجاد مانع نکنید. بله، یک وقت از شما یک سری اغراض دیگری دارید، از جهت خود بزرگ بینی، از جهت غرور، از جهت تعصب نیست که طرف رد میکنی، به خاطر یک سری اغراض دیگری میگی من نمیخوام دختر به این بدم. فرض کنید میگه که من میخوام دخترامو بدم به بچه مثلا برادرم، حالا یه سال درسش مونده، درسش تمام بشه، من میخوام دخترامو بدم به اون. بگیم نه، بر تو جایز نیست، باید خواستگار که اومد در خونه رو زد زود دست دختر رو بده تو دستش. هم چیز نداریم، روایت هم همچین مطلبی رو بیان نمی کنه. محدث بهرانی هم در حدائق فرموده یمکن ان یناقش فی دلالت الامر علی الوجوب هنا، میگه اصلا ممکنه بگیم اینجا امر دلالت بر وجوب ندارد به واسطه قرائن. حیث ان الظاهر من السیاق کونه للاباحه، در واقع این در مقام دفع توهم حذره، یعنی فکر میخواد بگه که فکر نکنید امور دیگر مدخلیت دارد در کفاعت، به طوری که اگر اونها نباشد دختر نمیشه داد. نه، اون امور مدخلیت ندارد، دختر میشه داد. ولا ینافی ذلک الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. میگه این حرفی ممکنه کسی به ما اشکال بگیره، بگه این استظهاری که شما میکنید با این آیه‌ای که در ذیل روایت آمده سازگار نیست، چون میگه اگر این کارو نکنید فتنه در زمین، این با اباحه سازگار نیست، این با وجوب سازگاره. بعد ایشون میگه نه، این استشهاد به آیه با مدعای ما منافات ندارد. از ظاهر ان المراد انه اذا حصل الامتناع من الاجابه لكون المخاطب حقيرا فقیرن فی نسبتن لال غیرهی من الاغراز فانهو یترتب على ذلک الفساد اول فتنه من نحو التفاخر بالعشائر والمباهات بالتکاثر کما فی زمن الجاهلیه و ما یترتب على ذلک من القبائح الخارجه عن جاده الدین. میگه منظور از استشهادی که به آیه شده در روایت اینه که اگر از این جهت امتناع کنید که خاطب و خواستگار رو پست بشمرید، حقیر بشمرید، بگی تو از این جهت که از حسب و نسب نداری به درد من نمیخوری، بگه اگه میخواد آیه روایت بگه اگه از این جهت رد کنید این موجب فساد میشود. چرا موجب فساد میشود؟ چون احیای سنن جاهلی است. موجب فساد شدنش از این باب است که این به معنای احیای سنن جاهلی است. همون چیزایی که در جاهلیت ارزش بود، اینها رو دارید شما دوباره ارزش گذاری میکنید و اونها رو ارزشمند میشمرید. از این جهت این فساد است. اگر واقعا به این قصد که میخوای اون چیزی را که اسلام اماته کرده احیا کنی، خب حرامه دیگه. اسلام میگه این ارزشمند نیست، تو میگی نه خیر ارزشمند هست، مخالفت با اسلام. صاحب جواهرم میگه دعوا وجوب الاجابه علیها للخاص بعد فرض عزمها علا اصل نکاح لا دلیل علیها. میگه ممکنه کسی بگه که درسته بر دختر واجب نیست شوهر کنه، اما اگر اصل نکاح رو پذیرفت، قبول کرد که نکاح کنه، اون وقت بر او واجب است. یعنی بر تقدیر قبول اصل نکاح بر او واجب است که اگه کسی با چنین شرایطی آمد قبولش کنه. میگه این ادعا دلیلی براش نیست. بله سیرت المستمره علا خلافها، این خلاف سیر است. و ربما کان فی تعلیق الامر علا رضاها اشارتون الى عدم وجوب الاجابت علیه. ما کلی روایت داریم که باید نکاح با عقل با رضایت دختر باشه. اگر بگید که واجب است که قبول کنید، که رضایت این چیکار است اونجا؟ همین که میگی با رضایتش باشه، یعنی وجوبی برش نیست که قبول کنه. و الامر فی النصوص السابقه به تزویج من یرضا دینه و خلقه انما هو للاولیاء العرفیین، به معنا عدم مشروعیت الامتناع من حیث الحسب و النسب و الشرف و الغناء و العظمه و نحو ذلک مما کان مستعملا للعرب فی الجاهلیه و کذا قوله تعالی و انکه الایاما الی آخرها. ایشون یه توجیه دیگری داره، میگه این امری که پیغمبر فرموده خطاب به ولی شرعی نیست، خطاب به ولی عرفی است. ولی عرفی یعنی کی؟ یعنی اون کسی که متولی امر نکاح دختره. چون خیلی وقتا همین الان هم هست، تا بزرگ خانواده ولو این که ولی شرعی هم نباشد، نه پدر نه جد، اما بزرگ خانواده است. مثلا فرض کن دختری پدر نداره، جد پدری هم نداره، اما برادر بزرگشونو تربیت کرده و بزرگش کرده. علل قاعده امر نکاحش در اختیار کیه؟ برادر. اما برادر ولی شرعی نیست. یا کسی ریش سفیدیه توی فامیل، تو همه کار دخترای فامیل دخالت میکنه، کی با کی ازدواج کنه کی نکنه، همه هم به حرف او گوش میده. ولی شرعی نیست، اما ولی عرفی هست. میگه خطاب به این هاست، یا آقا تو مانع ایجاد نکن به خاطر این حرفا، نه یا با توی نکاح دخترها دخالت کن با این حرفایی که این حسب نداره، نسب نداره، کار نداره، باباش اینه، ننش اینه، با اینجور حرفا مانع در نکاح ایجاد نکنید. همانطور که این آیه شریفه که میفرماد به انکه الایاما، اونم میگه خطابش به همین اولیای عرفیست. انکه الایاما هم ازش کسی وجوب نفهمیده که بر ولی واجب است که چنین کاری بکند. اونم از اون هم نمیفهمه، میگه اولیای عرفی مانع در نکاح ها ایجاد نکنید. او ان المراد بهی عدم و جواز الامتناع منهم بعد فرض رضا المخطوبه ولو بقرائن الاحوال مع تعدیت امتناعه الى عدم وقوع النکاح ولو للعاده بعدم استقلال البنت في امرها رغبا و رهبا في وليها و من. یا اینکه بگیم اینو هم میکنیم بر جایی که دختره خودش راضی است، یه خواستگار اومده دخترم پسندیده میگه من راضیم، عرض شود که ولو با قرائن احوال معلوم بشود که دختر راضیه، الله صراحتن هم نگه، و اگر ولی بیاد امتناع بکنه این سبب می شود که این دختر دیگه شوهر پیدا نکنه، ولو به خاطر اینکه دختر استقلال ندارد در اینکه بتواند شوهر کند، وابسته به ولی است، حالا یا ازش می ترسه یا احترام می ذاره بهش، رغبن یعنی رغبت بکنه به ولی یا رهبن یعنی می ترسه ازش، خودش استقلالا ولی هم نشسته اونجا هر که میاد دم در خونه رد میکنه، میگه این کارو نکنید. او نحو ذلک مما لا یقتضی الوجوب علی من بیده عقدة النکاح من الولی او المخطوبه من حیث خطبه المؤمن القادر علی النفقه. میگه باید به این محامل حملش کرد، نه اینکه بگیم بر ولی یا بر دختر واجب است که اگه کسی آمد در خونه رو زد دیدن شیعه است و دیدن قدرت بر نفقه هم داره دیگه چشش نوعی بندن دست دختر رو بذارن دست مرده، اینو هیچ کس نگفته. بر پدر واجب است که منع نکنند، اذن بده در این موارد. عرض شود که این حالا میرسی مثلا اگه اذن نده ولایتش ساقطه در این موارد، حق اینه که این مطالبی که این حضرات فرمودند مطالب قابل التزامیه، مطابق با اعتبارم هست، وجهی نداره ما بگیم که بر ولی یا بر دختر واجب است که اگه خواستگار اومد دم در خونه بپذیرن. بله این حرف درسته، ولی حق ندارد بدون وجه و بدون لحاظ مصلحت مولا علیه منع بکند از نکاح، حالا نه به خاطر حسب و نسب نه به خاطر هیچ امر دیگری، فقط هم منوط بر این نیست که صاحب جواهر گفت که اگر امر به نحوی است که اگر او منع بکند دختر شوهر گیر نیاره، نه اصلا فرض کنید شوهرم گیر بیاره، دختره راضی است به نکاح ولی رضایت نمیده، چرا؟ آیا برای رعایت مصلحت مولا علیه این عدم رضایتش، نه به خاطر چیز، نه به خاطر چیز دیگه است. فرض کنید میگه که من دنبال اینم که یه دامادی پیدا بکنم که ماهی نمیدونم 5 میلیونم به من پول بده، من زمینگیرم کار نمیدونم بکنم، داماد من شرطش این است که یه مبلغی به من پول بده، مصلحت خودشو داره مراعات میکنه، مصلحت مولا علیه رو اینجا مراعات نمیکنه، میگه اگه همش کسی نباشه من رضایت نمیده، اینجا اصلا خارج از حیطه یه ولایت داره عمل میکنه، اینجا اصلا ولایت نداره دیگه این فرد. جعل ولایت توسط شارع برای ولی برای رعایت مصلحت مولا علیه، نه برای رعایت مصلحت خودش.
بنابراین اگر ولی منع کرد و منع او مستند نبود به چیزی که مصلحت مولا علیه باشد، این منع اعتباری ندارد. لذا همین الانم تا جایی که من خبر دارم و میدونم بعضی وقتا دختران میرن شکایت میکنن به دادگاه، میگن ما خواستگار داریم، پدرمون بدون وجه داره ردش میکنه. بعضی وقتا هم خواستگار دادگاه به نفع دختره رای میده، یعنی میگه اینجا این پدر وجهی برای منعش نیست و رد میکنه حرف پدر رو، امر میکنه به محضر که حکم میکنه به محضر که نکاحو ثبت کنید. یعنی قاضی در این موارد تشخیص میدهد که پدر از حیطه ولایت چی شده؟ خارج شده. کاری که داره میکنه در حیطه ولایتش نیست. عرض شود که از این جهت اشکال نداره، یعنی میشه این حرف رو قبول کرد. روایت رو هم میشه همین گونه معنا کرد، در واقع داره حیطه ولایت پدر را بیان میکند. میگه شمایی که خدا ولایت بهت داده، ولایت رو از این باب داده که رعایت مصلحت مولا علیهت بکنی. این گونه امور مدخلیت در مصلحت نکاح ندارد، اینها رو در نظر نگیر، یعنی از این جهت من ایجاد نکن. حالا اگر از جهت دیگری من ایجاد کرد که اون جهات هم واقعا به مصلحت مولا علیه و به مصلحت دختر بود، اونو نمیخواد من کنه، نفی کنه. بنابراین وجهی برای این مسئله که مرحوم محقق این طور به نحو مطلق بیان کرد وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.